پیوندی بین خانواده ها، چون باید یک تعبیه کلی میشد که این نظام سیاست گذاری برنامه درستی رو بتونه اجرا کنه. این سیاست های کلانی بود که توی حدود 97 ماده بحث جمعیت و جوانی رو از لحاظ حقوقی اومده به تفسیر کشید.
چقدرش قابلیت اجرایی شدنده؟ فقط در حد نوشتن روی کاغذ نباشه؟
به جرات میتونم بگم فقط الان در مورد بحث شاید همون وام ازدواج جوونا خیلی بولتر از هر چیز دیگه. بله، خب بحث شغلی و بحث تفکیکی مشاغلی هنوز خیلی از افراد هستن که با اون شرط ایدئال نرسن، یعنی نسبت به اون تحصیلاتی که داشتن از لحاظ این ماده و قانونی که به تفسیر کشیده شده هنوز به اون شرط ایدئال نرسیدن. بولترینشون همون بحث وام ازدواج هستش.
ممنون. آقای دکتر پرشان، شما در خصوص فرصت طلایی ایران تا سال 1425 بفرمایید. چقدر ما فرصت داریم؟ اصلا داریم یا نداریم؟
بله ما فرصت داریم. ما حرفای امیدسوز نمیزنیم. ما معمولا اومدیم اینجا که در واقع امید رو عطا کنیم و ما گرچه خیلی از فرصت‌ها رو از دست دادیم، این فرصت‌ها در دراز مدت تبدیل شده به تهدید، اما ما همچنان فرصت داریم. مسئولین ما باید از خواب زمستانی بیدار بشن. مسئولین ما باید در جمعیت رو درک کنن. بله. مسئولین ما نباید نگاه مالتوسی، نگاه بدبینانه به جمعیت داشته باشن. مسئولین ما اگه جای ضعف مدیریتی دارن نباید به گردن جمعیت بندازن. مسئولین ما باید درک عمیقی از مسائل جمعیتی و مؤلفه های اون داشته باشن. مسئولین ما باید هوشیار باشن، بیدار باشن که جمعیت تعیین کننده و نوع حکومت اونها خواهد بود، نوع دموکراسی اونها خواهد بود. و مسئولین ما باید بدونن جهان در حال ورود به یک دگرگونی جمعیتی با ابعاد تاریخی بی سابقه است. مسئولین ما باید هوشیار باشند که در آینده اگر با همین وضع بریم جلو، عدم تعادل جنسی بخصوص در کشورهای قومدار ما مواجه میشیم، مشارکت سیاسی کمتر میشه. مسئولین ما بدونن اگر جمعیت به همین سیر کاهنده داشته باشه، بحث خشونت نسلی در دانشگاهامون بین جوانها و سالمندامون درگیری اتفاق میفته. عملا جوانها اعتراض میکنن چرا ما باید هزینه های تامین اجتماعی سالمندان ما باید تهیه کنیم، چرا نباید خودشون از گرده خودشون بلند بشه. مسئولین ما باید هوشیار بشن که اگه جمعیت ما همچنان روند کاهنده‌ای داشته باشه، ما در آینده تمدن اسلامی، تمدن ایرانی چیزی نخواهیم داشت. تلاقی تمدن‌ها صورت خواهد گرفت. مسئولین ما باید بدونن ما اگر وضعیت جمعیت ما به همین منوال بره، ما با فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی و فروپاشی خانواده مواجه خواهیم بود. و مسئولین ما باید بدونن ما با تغییر روحیه اجتماعی و فشارهای اجتماعی مواجه میشیم، یعنی عملا جوونا جاشونو میدن به سالمندان، یعنی پیری مانند وزنه ایست که دست پاگیر این مملکت میشه، مملکت رو به زمین میزنه، از حرکت باز میندازه. باز مسئولین ما باید بدونن اگه جامعه به سمت سالخوردگی بره، به سمت سالمندی بره، نرخ سرمایه گذاری ها کاهش پیدا میکنه، نرخ پسنداز ها کاهش پیدا میکنه. و مسئولین ما باید بدونن که در واقع جمعیت کاهش پیدا بکنه، فکر نکنن به صلح و امنیت اقتصادی میرسن، اتفاقا برعکس، خشونت ها تازه داره شروع میشه.
بخشی رو بشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
پنجره جمعیتی را نبندید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت کشور از سال 1400 تا 15 سال آینده 7,391,000 نفر افزایش می‌یابد و روند رشد جمعیت از 77% در سال گذشته به 36% در سال 1415 خواهد رسید و بخش عمده جمعیت ایران را افراد میانسال و میانسال به بالا تشکیل خواهند داد. همچنین پیش بینی می شود در سال 1430 رشد جمعیت متوقف شده و بعد از آن منفی شود. هم اکنون نیز با کاهش رشد جمعیت به زیر 1% ایران در آستانه سالمندی زودرس قرار دارد. البته طبق آمارهای جدید جمعیتی، میانگین سنی جمعیت ایران 33 سال است که بهترین سن برای فرزند آوری است. ایران تا حدود سال 1415 در فرصت پنجره جمعیتی قرار دارد و از حدود 15 سال آینده با بسته شدن پنجره جمعیتی روبرو می شود. پنجره جمعیتی که تا چند صد سال آینده تکرار نخواهد شد. ناگفته پیداست که سالمند شدن کشور به معنی کاهش نشاط در جامعه، افزایش هزینه های مراقبت از سالمندان، تنهایی و انزوای بزرگسالان، کاهش ارتباطات اجتماعی، جایگزینی نیروی کار از طریق مهاجر پذیر شدن کشور و تبعات فرهنگی آن، کاهش جمعیت بخش کشاورزی و کاهش رشد اقتصادی کشور و هزاران مشکل دیگر خواهد بود. اما مطالعات نشان می‌دهد قیچی مشکلات اقتصادی و تغییر زائقه فرهنگی جامعه دو لبه بران روند فرزند آوری محسوب می شود که نتیجه هر دوی آنها نزول بافت جمعیتی جوان کشور است. پس دولت با ارائه مشوق‌ها و خدمات ویژه از یک سو و خانواده‌های جوان با حرکت به سمت دو یا سه فرزندی می توانند ایران را از این پنجره جمعیتی به سلامت عبور دهند. سالمندان آینده ایران هم برای سالم ماندن و دریافت خدمات مناسب نیازمند نیروی جوان پرتلاش هستند. پس نگذاریم این پنجره بسته شود.
صدای ما را از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برنامه از تدبیر تا تقصیر ویژه حوزه جمعیت میشنوید. موضوع برنامه امروز ما در خصوص وضعیت تهدیدآمیز برای کشور در صورت عدم استفاده از فرصت پنجره جمعیتی کشور. آیه دکتر، 6 سال سناریوی پیشبینی جمعیت ایران.
آمارها که وخیمن، یعنی بدخیم شدن و آمارهایی هم که در واقع ما داریم میبینیم، خدمتون عرض کردم ما عملا با هر سناریویی که بخوایم به مسائل جمعیتی نگاه بکنیم، این چالش ها و مسائل جمعیتی تو ایران هست. حتی اگر خوشبینانه هم نگاه بکنیم، شرایط اقتصادی هم خوب بشه، باز هم مردم در ازدواج و در طلاق همچنان رکورد دارند. یعنی ازدواج نمی کمتر ازدواج میکنن چون نگرشی وجود داره و در طلاق هم همچنان نسبت به سالهای گذشته روند فزاینده‌ای خواهیم داشت. گرچه باید در واقع نوع نگاه مردم و تفکر مردم نسبت به ازدواج و نسبت به طلاق عوض کرد. چرا؟ به نظر من مهمترین علتی که میتونه تأثیر گذار باشه مجهز کردن مردم به اشتغال، اونم اشتغال از نوع پایدارش.
متشکرم. خانم دکتر ناصر بخش، شما بفرمایید در خصوص همین موضوع چقدر لحاظ حقوقی، چقدر شما مراجعه کننده دارید؟ آقای دکتر اشاره کردن به اینکه رشد طلاق افزایش پیدا میکنه به جای اینکه رشد جمعیت افزایش پیدا کنه.
خب تو این زمینه ستاد ملی جمعیت خیلی میتونه کمک کنه. یعنی روابطی که در خانواده ها هستش، یکی این که مستقیما میتونه به شرایط اقتصادی برسیم، یعنی شرایط اقتصادی به اون حد تکامل نمیرسه که باعث میشه بین زوجین اختلاف به وجود میاد. همین اختلاف قطعا در دوره های آینده تاثیرگذار هست. چرا که
فقط شرایط اقتصادی نیست خانم دکتر؟
نه، فقط شرط اقتصادی نیست، ولی خب اون گذشتی که بین زوجین میتونه باشه اون هم تاثیرگذار هستش. یعنی اگر شناخت کافی از همدیگه نداشته باشن، مزینه بر علت، یعنی پای و اساس رو از اقتصاد میان شروع میکنن، دعواهاشون مشکلاتشون از این مسئله است، بعد میاد به مسئله جامعه، خیانت هایی که وجود داره، اینها همه آسیب میرسونه به آینده جامعه.
خب شما در مورد قوانین حوزه پژوهشی جوانی جمعیت فرمودین تو صحبتاتون، چه نهادهایی تو این زمینه باید دخیل هستن که متاسفانه کارشون درست انجام نمیدن؟ از لحاظ فرهنگ، آموزش و اینکه خانواده ها چقدر اون فرهنگ درشون وجوده، بین این افراد چقدر فرهنگ وجود داره که دارن کار برای ازدواج اقدام میکنن؟ فقط مسئله اقتصادی نیست.
ببین، مداخلات هوشمندانه باید طوری باشه که فرهنگ مثلا شهر قزوین با فرهنگ شهر سیستان قطعا متفاوت هستش. این یکی از معضلاتی است که وجود داره. یعنی اگر ما بتونیم از لحاظ فرهنگی، خب قطعا این شهرها با هم دیگه متفاوت هستن، اگر از لحاظ فرهنگی انسان ها به سمتی برن اون مداخلات هوشمند نیست و سیاست‌های کلان کشوری میتونه بهشون کمک کنه.
خب فرهنگ کدوم ارگان باید برای اینا بسرسازی کنه؟
ببینید ما ارگان‌هایی که داریم سیستم از پایه‌گذاری این مسئله از ریاست جمهوریه که به تفکیک میاد، قسمت‌های مختلفو میذاره، دستور عمل‌ها و ارزیابی و عملکردهای دستگاه‌ها نسبت به اجرای این قانون، سیستم وزارت
خب
فرهنگ
و شورای انقلاب فرهنگی چقدر تو این زمینه تونه دخل و تصرف داشته باشه؟
همواره یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیرنده بوده و هست.
بسیار خب دکتر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی چقدر تو
تاثیرگذار بودن؟ الان دارن بیشتر از قبل این برنامه‌ریزی‌ها رو انجام میدن.
چقدر بیشتر از قبل دارن برنامه‌ریزی انجام میدن؟
میشه گفت 70% از قبل افزایش پیدا کردن، چون تو برنامه و کنگره های ملی، سیستم های بانوان، برنامه‌ریزی که دارن در مورد برنامه‌های بانوان انجام میدن خیلی تاثیرگذار بوده.
یه مقدار تحلیل کن در هم خصوص همین کنگره‌ای که اشاره فرمودی، وزارت ارشاد ورود پیدا کرده، داره در این زمینه قدم برمیده، البته هر چند قدم رو دیر برداشتند.
بله.
که ما به اون بحران جمعیتی رسیدیم. تحلیلش کنید برام کامل.
ببین یه کنگره ای رو دارن تشکیل میدن به نام کنگره باور. بانوان توامند سرزمینمون ایران هستش که برنامه‌ریزی داره میشه. توی این کنگره باور شاخصه های علمی، سیاسی، عقیدتی همه کنار همدیگه قرار بگیرن و شاخصه های خانواده.
بله.
یعنی از خانواده های مختلف، از بانوان عزیز خواستن که مقالاتی رو تو این زمینه طراحی کنن و به اجرا بذارن برای این کنگره که چالش ها و سختی های یک جامعه به چه صورت بوده، چرا خانواده ها دارن به سمتی میرن که باروری نیست، اگرم هست به طبیعه خودشون تک فرزندی هست، میخوان این چالش ها رو برطرف کنن. وزارت فرهنگ و ارشاد و حتی دادستانی تو این زمینه ورود کرده و اتاق تعاون ایران که بحث تعاونی رو داره، در کنار همدیگه دارن این برنامه‌ریزی رو میکنن که چالش هایی که در سیستم جمعیت جوانی و بحث های خلاهای قانونی وجود داره به حداقل برسونن.
بسیار عالی. آی دکتر پژخان، در خصوص پشت پرده تحریم های 10 ساله و فرصت طلایی پنجره جمعیتی برامون بفرمایید.
به هر حال توی این پنجره جمعیتی که ایجاد شد، هم نقش دولت ها در تصمیم گیری ها به نظر من رنگ باخته بود، نحیف بود. دولت عملا خودش ضعف هایی داشت. حالا دولت بعضا ارجاع میده به که کشور دچار تحریم هست و از لحاظ بیکاری ما متاسفانه نتونستیم جوانها را سر سامان بدیم. اگرچه حرفاشون کاملا درسته، من هم میپذیرم واقعیت امرش ما در این تئین چند سال گرفتار تحریم های بزرگی بودیم. تمام برنامه ریزی هامون رو در واقع به زمین نشست و عقیم شد. اما بعضا من میگم بی تأثیر نبوده. 60% حالا این عددی که خدمتتون عرض میکنم بیشتر یه عدد در واقع تراوشات ذهنی علمی نیست، منتها 60% برنامه هامون رو متاسفانه به قهقرا برد و نتونستیم جوانانمون رو بارور کنیم به صلاح اشتغال، به صلاح علم، به صلاح تکنولوژی، نوآوری و خلاقیت ها. اگرچه جوانان ایرانی بارها ثابت کردند که هر چند تحریم باشن میتونن از پس این گونه مشکلات برایند، اما متاسفانه تحریم ها کمر خیلی از جوان ها را شکند و اونها را ناامید کرد و متاسفانه بعضی ها را هم فراری داد از این کشور و عملا به کشورهای دیگه پناهنده شدند یا مهاجرت کردند.
آقای دکتر پژخان، پیام شما به حاکمیت جامعه و مردم در خصوص فرصت پیش رو برای پنجره جمعیت ایران بفرمایید.
ببین پیام من همواره گفتم شفاف بود. مسئولان از خواب زمستانی گفتم بیدار بشن. الان فصل بهاره. ما به پاییز خواهیم خورد. ما به تابستون و زمستان خواهیم خورد. ما عملا بیدار بشیم، سیاست گذاری کنیم. ما میتونیم در حوزه جمعیت فاز کنشگریمون رو عوض کنیم. ما میتونیم نگاه مثبتی به جمعیت داشته باشیم. ما جمعیت رو دریابیم. جمعیت امروزه حالش خوب نیست. دستاش لرزونه، چشاش گریونه. اینها رو دریابیم، مردم رو دریابیم. اگه وعده میدیم، اگه حرفی میزنیم به وعده هامون عمل کنیم. این اعتماد سازی کنین، این سرمایه اجتماعی رو با هر طریقی که شده به جامعه بازگردانیم و نقطه امید در دل جوانهامون ایجاد کنیم و این جوانها میتونن امید آفرینی کنن برای نسلهای آینده.
ممنون از نقطه نظرتون. خانم دکتر ناصربخش، شما بفرمایید پیام شما به حاکمیت، جامعه، دولت و مردم در خصوص فرصت پیشرو در برای پنجره جمعیتی ایران و اینکه با توجه که شما مشاور در حوزه خانواده هم هستید برامون عنوان کنید.
ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخونه مستقل هستش و پس به تفکیک میتونه این مسئولیت رو به عهده بگیره و هر کدام از این عزیزانی که این سمت رو دارن میتونن تعریف درستی از ارتباطات خانواده ها داشته باشن، بیان برنامه‌ریزی کنن، همون بحث شرایط شغلی که برای خانواده ها قرار اجرا بشه، وظایف نظارتی که باید باشه، بیان پیگیری مصوبات درستی رو داشته باشن که این مصوبات درست بتونه تعامل و تکامل رو در خانواده ها گسترش بده. ما از مسئولین میخوایم که سعی کنند برای خانواده ها به صورت تفکیک شده، حالا بحث یه وقتایی پیش اومده میگن یارانه، ما بحث یارانه رو نمیخوایم، نمیخوایم بگیم به هر خانواده یک یارانه تعلق میگیره، شاید از لحاظ اقتصادی به یک امنیت برسن، نه این نیست. خانواده ها با یک آرامش نسبی برسن، وقتی به آرامش نسبی برسن بدونن شرایط جامعه به چه سمتی داره میره، قطعا ما خانواده های با عشقی رو کنار هم دیگه خواهیم داشت و بحث دادگاهامون، پله های دادگاهامون از بحث های جدایی و طلاق خیلی قطعا کمتر خواهد شد. این کمیته ها و مصوباتی که در ستاد اجرایی هست میتونه کمک کنه، مسئولین میتونن تو برنامه ریزی هایی که هست از متخصصین این هم استفاده کنن که برای خانواده، چون جمعیت و جامعه رو خانواده ها تشکیل میدن، اگر خانواده ها بتونن در کنار همدیگه آرامش داشته باشن، الفت و عشق و دوستی رو داشته باشن، قطعا ما جمعیت جامعهمون به سمت بهبودی میره و اینکه الان نگاه میکنیم حال جامعه واقعا خوب نیستش.
پس اگر تمام این نقطه نظرات عملی بشه میتونه در خصوص پنجره جمعیت طلایی کشورمون اتفاقات خوبی بیفته.
بله انشالله، امید همه ما بر این هستش و داریم تلاش میکنیم که نگاه جامعه به سمت خانواده نگاه مثبتی باشه. چرا؟ چون خانواده هامون از هم گسیخته شدن متاسفانه.
ممنون از اینکه با ما همراه بودید. صدای ما را از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، برنامه از تدبیر تا تحصیل ویژه حوزه جمعیت شنیدید در خصوص موضوع وضعیت تهدیدآمیز برای کشور در صورت عدم استفاده از فرصت پنجره جمعیتی، با همراهی دکتر علی پژهان، استاد دانشگاه و دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده، و دکتر سحر ناصربخش، دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و فعال حوزه جمعیت. اما تشکر میکنم از همکاران که امروز در این برنامه با ما همراه بودند: زهرا بحریه نویسنده و تهیه کننده، همکاری و همراهی صالح داوری و سرکار خانم حسن پور که تازه‌های جمعیتی رو برامون اجرا کردن، با اجرای بنده مریم جعفری. انشاءالله در برنامه بعدی با نقطه نظرات مهم شما در خصوص بحران جمعیت همراه خواهیم بود. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگه دارتون.
آنچه شنیدید برنامه از تدبیر تا تقصیر بود و در ادامه برنامه ها دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اون رو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین، تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه‌های مجازی ما به نشانی @radiogoftogu مراجعه کنید. ما رو در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین خبرها و فایل صوتی برنامه‌ها که در این کانال‌ها به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم استفاده کنید.
ولو ان اهل القرى
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلده رنگین کمونه، توی دستات شکفته شوق تولی که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
معنویت یا ایمان و تقوا از چند مسیر بر پیشرفت در ابعاد مختلف از جمله پیشرفت اقتصادی اثر میگذاره و رشد اقتصادی رو ارتقا میبخشه. از منظر قرآن کریم ابر راه برد پیشرفت در ابعاد مختلف از جمله پیشرفت اقتصادی تربیت انسان صالح مؤمن متقی یا تربیت توحیدی است. جامعه ایمانی افزون بر حرکت جهادی در فعالیت‌های تولیدی قوام در مصرف نیز داره. قوام توازن و میانه‌روی در مخارج از خصیصه‌های بارز جامعه ایمانی است. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یک نکته این است که چگونه پول در بیاریم و درآمد کسب کنیم و درآمد ملی کشور رو ارتقا ببخشیم. یه سوال اساسی تر از اون اینه که چگونه این پولی که درآوردیم رو و این دارایی رو و دارایی پولی رو خرج کنیم. قرآن کریم روی قوام در واقع و توازن و میانه روی در مخارج تأکید داره، اطراف، اسراف و در واقع از اون طرف خصت رو مذمت میکنه و قوام و میان روی و حد وسط را که اعتدال هست بر اون تأکید میکنه. این که به هر حال ما چگونه خرج میکنیم بسیار بسیار مهمه. این که مخارج کشور رو و درآمد کشور رو به دست چه کسی میدهیم، در واقع جامعه ایمانی خزانه و سازمان برنامه اش رو به دست هر کسی نمیدهد. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف صدیق میگوید خزائن ارض رو، بودجه کشور رو به دست من بسپر، چون دو ویژگی حفیظ و علیم، تخصص و تعهد رو همزمان با هم دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را، برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال کنید.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی همواره در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت،
ما روایت میکنیم.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشین میتونید درباره یه برنامه‌ی رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقاد و پیشنهاد شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
الله
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاکدامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.